صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که تو خدایی هستی که به بندگانت و مخلوقاتت اهمیت می‌دهی و نسبت به آنان مهربان هستی. تو را شکر می‌کنیم که ما انسان‌ها را با اینکه خطاکار و نالایق و ناشایسته هستیم، با اینکه روسیا و یاغی هستیم، ای خدا محبت می‌کنی و ترحم می‌نمایی. پروردگارا، از اینکه این روز را به عمرمان اضافه کرده‌ای تا در پرتو رحمت و محبت تو زندگی کنیم، نام مقدست را ستایش نموده و استدعا داریم که تو در این ساعت به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و روح و روان ما را با گفتارت تسلی ببخش. خدایا، تشنه کلام تو هستیم، تشنه آرامش و حضور تو هستیم. ای خداوند، تمنا می کنیم که به دعای ما پاسخ بده و حضورت را بر ما آشکار کن. این تمنا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز و شنوندگان گرامی، یک بار دیگر درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت با آمدن به پیشگاه خدای یکتا که پدر آسمانی و پرمحبت است، از او تسلی یافته و غم و اندوه و سختی ها و ناراحتی ها و نیازهای خودتون رو به پیشگاه او بیاورید و با ایمان به او که شنوا و توانا و قادر مطلقه، بخواهید که اراده خودش را در زندگیتون انجام بدهد. در برنامه این ساعت ما به رساله به عبرانیان که بخش 19 از انجیل مقدس روی می آوریم و مطالعه این قسمت از کلام خدا یکتا را به پایان می رسانیم و از برنامه آینده به تورات مقدس توجه کرده و زندگی یکی دیگر از انبیای خدا مورد مطالعه قرار خواهیم داد. باشد که برنامه این ساعت باعث تشویق شما در اطاعت کردن از خدا و دریافت تسلی و فیض از جانب او و نزدیک شدنتون به او باشه و همگی ما در شادی الهی شریک و سهیم شویم. عرض کنم رساله به عبرانیان رساله است بسیار بی‌نظیر و عمیق که مطالب روحانی بسیاری رو برای ما بیان می‌کنه. اول، برتری عیسی مسیح بر انبیای خدا و فرشتگان خدا را ثابت میکنه و بعد درباره علت و اهمیت مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و سپس درباره ظهورش به آسمان و آنچه که امروز در حضور خدا برای ما ایمانداران می نماید اشاره کرده و سرانجام راه رسیدن به خدا را برای ما بیان می کنه و نشان می ده که انسان چگونه می تواند به حضور خدا برسه و مقبول درگاه خدا بشه و ثابت می کنه که نه فرایض دینی و نه مذهبی بودن و نه متعصب بودن و نه زیارت رفتنها و حتی روزی گرفتنها هیچ کدومشون نمی تونه آدمی رو مقبول درگاه خدا کنه و از نظر خدا شخص عادل محسوب بشه تا بتونه وارد ملکوت خدا بشود. بلکه تنها راهی که انسان می تونه به وسیله آن اطمینان پیدا کنه که مقبول پسند خدا واقع شده و خدا گناهان او را بخشیده و در نظر خدا عادل محسوب شده و خدا او را عادل محسوب خواهد کرد و در نتیجه به ملکوت خدا یا فردوس وارد خواهد شد، همانا راه ایمان است. و برای اثبات این موضوع رسول عیسی مسیح با الهام الهی و با آوردن دلیل و برهان، آن هم از کلام خدا یعنی تورات مقدس و همچنین زندگی رادمردان خدایی نظیر ابراهیم و موسی و نوح و داوود و اشعیا و انبیای دیگر به ما ثابت میکنه، از آنها نمونه می آورد تا به ما نشون میده که تمام این افراد به وسیله ایمان بود که مقبول خدا واقع شدن. و اگر همه این مردان خدا به وسیله ایمان به ملکوت خدا وارد گردیدن و حتی خود موسی که آورنده ده فرمان و شریعت خدا بود به وسیله ایمان و نه اطاعت از شریعت خدا مقبول خدا واقع گردید، بنابراین این تنها راهی است که میتونه من شما را نیز در نزد خدا عادل و مقبول خدا بگرداند. او بارها کلام خدا یکتا را به عنوان دلیل و برهان تکرار میکنه که عادل به ایمان زیست میکنه و یا راه عادل شدن ما، مقبول پسند خدا شدن ما این نیست که مذهبی بشیم، بلکه راهش اینی که با ایمان به او زندگی کنیم و خود را همانند کودکی که به مادرش اعتماد کامل داره و خودش رو در آغوش مادرش می افکنه، ما نیز به همان نحو با اطمینان و چنین ایمانی خود را تسلیم محض خداوند نموده و با اطاعت کردن از اوامرش و هدایت از او زندگی خود را به سر بیاوریم. سپس رسول خدا نشون میده که هر ایمانی عامل نجات ما نمیشه. هر ایمانی عادل بودن ما در حضور خدا را تضمین نمی کنه، بلکه ایمان به خدا، به آنچه که او در عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده است که ما را پاک می کنه، که البته ما به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم و در آیات آخرین رساله به موضوع ایمان و امید و محبت توجه داره که ما مسیحیان با ایمان مقبول خدا واقع شدیم و حالا با امید در حضور او هستیم و تا ابدالآباد در پیشگاه اقدس خدا یکتا و متعال بوده و امید خود را بر او می نهیم، او که بر مرگ پیروز شده و قادر است به ما این پیروزی را هم عطا کند. و چون منجی ما زنده و در حضور خداست و در نتیجه تغییر ناپذیره، بنابراین همیشه می توانیم با اطمینان کامل بدانیم که او ما را محبت می کنه، زیرا می فرماید عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. و دوست من، اگر عیسی مسیح ما را وقتی که گناهکار بودیم محبت کرد و حاضر شد به خاطر من و شما که خاطی و گمراه از درگاه خدا بودیم جانش را از روی عشق و علاقی که به ما داشته فدا کند، چقدر بیشتر امروز که از او پیروی می کنیم، به او عشق می ورزیم و به او ایمان می آوریم، او ما را محبت می کنه. کلام خدا میگه که او شفیع زنده ما در حضور خداست که داره برای ما امروز شفاعت می کنه و ما را از برکات خداوندی لبریز می سازد. خدا را شکر. دوست عزیز، دوست من، امروز آیا شفیع شما در حضور خداست؟ ببینید، من و شما در این دنیای فاسد و آلوده نیازمند شفیع هستیم، شفیعی که زنده بتونه دردهای ما را بفهمه و اونو به پیشگاه خداوند بیاوره. آیا شفیع که شما دارید زنده است؟ کتاب مقدس به ما نشون میده که تنها منجی جهان که زنده است همان عیسی مسیح و امروز در حضور خداست. بنابراین چرا به سوی او روی نمی آورید تا امروز فریاد رس شما باشه و برای شما از درگاه خدا شفاعت کند؟ رسول خدا نه فقط حقیقت نجات بشر را آشکار میکنه، بلکه در لابلای تعلیماتش اخطارهایم برای ما ایمانداران داره. این اخطارها از آن جهت به ما میده که همیشه خطر این هست که تحت تأثیر حقه ها و حیله ها و تعلیمات اهریمنی شده که از راه های مختلفی همیشه بر ما ایمانداران حمله میکنن. اتفاقا ایماندارا باید بدونن که زندگیشون دائما در حالت یک جنگ، یک مبارزه، زیرا شیطان با تمام قوا سعی میکنه شما را از کلام خداوند جدا کنه و شیطان سعی میکنه که ما را از حقیقت خدا دور کنه. در فصل اول مقام اولویت مسیح رو تشریح میکنه. در فصل دوم اخطار جدا شدن از حقیقت راه را به ما آشکار میکنه. در فصل سوم و چهارم اخطار شک و تردید داشتن را برامون بازگو میکنه و اینکه چقدر شک و تردید میتونه ایمان ما را از خدا دور کنه و ما را برای همیشه از جلال الهی محروم سازد. در فصل پنجم اخطار میده که با گوش شنوا به کلام گوش بدهیم، چون بی توجهی و نشنیدن به کلام خداوند اثر بسیار بدی در روح و روان ما خواهد داشت. در فصل ششم درباره خطر ترک کردن حقیقت و نجات خدا را بیان میکنه و نشون میده که اگرچه وارد ایمان شده ایم، ولی ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی از راه ایمان جدا بشیم. در فصل دهم درباره تحریک شدن در تعلیمات دنیوی و سرانجام درباره ثمرات وخیم شدن منکر ایمان صحبت میکنه و به ما اخطار میده که به تفصیل در مورد این آیات با شما صحبت کردم و به شما اطلاع دادم دوستان عزیز که باید بسیار مواظب باشید که رابطه معنویتون رو با خداوند از دست ندهید و برای این کار بایستی همیشه هر روز با خالق خود صحبت کنید و با او مشارکت داشته و صدای او رو گوش بدید و به آن توجه کنید. و دوست من گفتم وقتی که کلام خدا رو میخوانید، یعنی در حقیقت دارید صدای خدا رو گوش میدهید. پس همیشه مشارکت خودت رو با خالق حفظ کن، نگذار که شیطان تو رو از این هم باز دارد. حالا در فصل 13 هم که پایان بخش رساله است، پس از نتیجه گیری از تمام تعلیماتی که فرموده، چند پند و اندرز و روش زندگی و دستورات آسمانی برای ما مسیحیان بیان میکنه و از ما میخواد که نه فقط در اعتقادات و ایمان خودمون قوی و امین باشیم و وفادار به کلام خدا باشیم، بلکه عملا ایمان خودمون رو در زندگی روزمره آشکار سازیم. در دو برنامه گذشته آیات 1-15 از این فصل رو به سمع شما رسانیدم و حالا از آیه 15 دنباله کلام خدا را به سمعتون میرسونیم و معنی آیات این کلام را براتون بازگو میکنم، به این امید که شما امروز در ایمان به حقیقت او قوی شده و بیش از بیش حاضر باشید که در راه عدالت و محبت و ایمان سختی ها را تحمل کرده و به خاطر حقیقت ایستادگی کنید. از آیه 16 باز به ما تعلیم میده که چگونه رفتاری داشته باشیم. آیه 16 و 17 را براتون میخونم. میفرماید: لکن از نیکوکاری و خیرات غافل مشوید، زیرا خدا به همین قربانی ها راضی است. لکن از نیکوکاری و خیرات غافل نشوید، زیرا خدا به همین قربانی ها راضی است. و مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید، زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را می کنند، چون که حساب خواهند داد، تا آن را به خوشی نه به ناله به جا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست. ببینید در این دعای رسول خدا یک بار دیگر توجه ما را به انجام اوامر خدا، مخصوصا در نیکویی کردن و خدمت نمودن مبذول می دارد و می فرماید: محبت کردن، مهمان نوازی کردن، به درد ظالمان و مظلومان رسیدن، به ملاقات زندانیان رفتن و کارهای نیکو انجام دادن به مراتب شایسته تر و بالاتر از اینه که قربانی حیوانات برای خدا بگذرانید. او اعمال خیر و صدقه دادن و کمک کردن و محبت کردن و گذشت داشتن و کمک کردن به فقیران را با قربانی کردن در راه خدا برابر دانسته و بلکه آن را بیشتر دانسته و میگوید که خدا این نوع خدمت ها را بیشتر میپسنده تا اینکه بیایم یک قربانی در راه خدا انجام بدهیم. وقتی شما به یک فقیر و یا به یک یتیمی و یا به یک بیوه زنی غذای می دهید، در حقیقت با این عمل خدا را خوشنود می سازی، خدایی که چشم بر تو داره و به نیت قلبی تو واقف است. کلام خدا تأکید به این امر داره که خداوند به درون ما توجه داره، خداوند به درون ما می نگرد و نه به ظاهر. خداوند به درون ما نگاه کرده و ما را داوری میکنه بر حسب آنچه که در قلب و فکر داریم و نه الزاماً در ظاهر. در آیات اول این فصل میگه که محبت برادرانه بین یکدیگر برقرار باشه و از قریب نوازی غافل نشوید. اسیران را بیاد بیاورید و یا کسانی که در زندان هستن را بیاد بیاورید و بید آنها را ملاقات کنید و مظلومان را کمک کنید. و حالا میگه به عنوان یک مسیحی باید در نیکوکاری سبقت جسته و هرگز در این امر غفلت نورزید. غفلت در نیکوکاری گناه محسوب میشه. میگوید نباید در نیکوکاری غفلت بورزید و از خیرات دادن غافل نشوید. هر کسی به فراخور حال خودش باید به فقیران و دردمندان و یتیمان کمک کنه. در آیه 17 توجه ما را به وظیفه و مسئولیتی که در برابر خدمتگزاران روحانی داریم مبذول می‌دارد. اگر توجه کرده باشید در آیه 7 درباره رهبرانی که به خاطر ایمان به مسیح در رسانیدن بشارت به ما و تعلیم دادن کلام خدا و به خاطر وفاداری در ایمانشون جان خود را شهید کردن را به یاد ما می‌آورد و امر می‌کنه از آنانی که در راه مسیح جان خود را شهید کردن درس عبرت بگیرید. حالا در این آیه به رهبران و کشیشانی که زنده هستند توجه کرده و میگوید کسانی که در زندگی روحانی شما را یاری میدهند و عامل تقویت ایمان شما شدن را اطاعت کنید. ببینید وقتی خدمتگزار خدا مطابق اراده خداوند زندگی میکنه و کلام خدا را تعلیم میده و نه تعلیمات من درآوردی، بندگان خدا باید از او اطاعت کنند و به او گوش بدن. دقت کنید این بدان معنی نیست که یک کشیش یک شخص مستبد بشه و کلام خودش رو به جای کلام خدا به خورد مردم بده و کلام و عقیده خودش رو تعلیم بده. خیر، مقصود رسول خدا از مرشدان در اینجا کسانی است که زندگیشون رو وقف خدا کردن و در عمل ما شاهد قدرت و حضور خدا در زندگیشون هستیم. نه فقط تعلیم میدن بلکه خودشون مطابق آنچه که تعلیم میدن زندگی میکنن و در نتیجه ما شاهد قدرت و حضور خدا در زندگیشون هستیم. میگه از چنین کسانی باید اطاعت کرد. و دوست من، اگر شما صاحب منصب در عالم روحانیت هستید، ببین که این آیه چه میگه. میفرماید که شما نیز باید روزی به خداوند حساب پس بدهید و مسئولیت یک رهبر و یا یک معلم کلام و یا یک کشیش به مراتب بیشتر است تا عضو ساده کلیسا. و حقیقت بگم دوست عزیز، من بارها از این موضوع میترسم. وای به حال من که اگر از مقام روحانیت خودم سوء استفاده کنم. وای به حال من اگر در تعلیم دادن کلام خدا غفلت ورزم، زیرا خدا مرا مسئول دانسته و مرا به خاطر غفلت در کار و عملم داوری خواهد کرد. از آیه 18 رسول خدا رو به ایمانداران کرده و به جای اینکه به آنها دستور بده تمنا می کند، خواهش می کند، می فرماید برای ما دعا کنید. برای ما دعا کنید، زیرا ما را یقین است که ضمیر خالص داریم و می خواهیم در هر امر رفتار نیکو نماییم. در این آیه متوجه می شویم که اولا خوانندگان این رساله نویسنده را به خوبی می شناختند، زیرا حالا از آنها التماس دعا داره. و در ثانی می بینیم که رسول خدا احساس می کرد که تعلیماتی را که داده باعث رنجش بعضی ها، مخصوصا مسیحیان اسمی شده، یعنی کسانی که ایمان شلی داشتن. برای همین است که نه فقط از آنان میخواد که براش دعا کنن، بلکه به آنها یادآور میشه که هرچی گفته و هرچی را انجام میدهد از روی خلوص نیت و از روی باطنی پاک و از روی الهام الهی مطابق کلام خدا و از روی محبت برای نیکویی آنها بیان داشته است. او میگوید وجدان ما پاک است. هدف ما این نبوده که از شما انتقاد کنیم و یا اینکه خودمون رو برتر از شما بدانیم. خیر، نیت ما پاک است و ما میخواهیم که با وجدان پاک زندگی کرده و نمیخواهیم کوچکترین خلافی از ما سر بزند. و دوستان عزیز، ممکن است و یقین دارم وقتی که ما کلام خدا را برای شما میخونیم، بعضی وقتا کلام براتون بسیار گرون تمام میشه. احساس میکنید که ما داریم روی عیبهای شما دست میگذاریم و یا میگه که این کلام داره با من صحبت میکنه و ممکنه شما را آزار بده. دوست عزیز، همونطور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم، هدف ما این نیست که عقاید شما را تحقیر کنیم و یا به کسی حمله کنیم و یا کسی رو خار و پس کنیم. هاشا. هدف ما این است که مژده خدا را به سمع شما برسونیم و اگر آیه‌ای میشنوی که باعث ناراحتی شما، منقلب شدن شما میشه، دوست من بدان که این آیه از جانب خداونده و خدا داره با شما صحبت میکنه و هدف ما این نیست که از شما ایراد بگیریم و شما را محکوم کنیم. اگر کلام خداوند شما را محکوم میکنه، ما نیستیم که شما را محکوم کردیم، بلکه این خداونده که با کلامش از روی محبتش داره شما را محکوم میکنه تا شما متوجه اشتباهاتت بشی و به طرف او برگردی. راستی دوست عزیز، آیا امروز از خداوند تمنا کردی تا تو را یاری بده که خلاف میل او کاری نکنی؟ ما مسیحیان باید هر روز که از خواب بیدار می شویم با دعا به درگاه خدا بیاییم و ضمن پرستش و ستایش او از او لاغل این دو تمنا را بکنیم که ای خدا، ما را از شریر رهایی بده و دوم، اراده تو در زندگی من کرده بشه. و یا روز خود را به دست خدا بسپاریم و بگوییم خداوندا، این روزی را که تو به من عطا کرده ای به دستهای مقدست می سپارم تا تو مرا یاری و رهبری کنیم. حقیقت اینه برای ما مسیحیان آسان‌تر مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم تا اینکه در زندگی عملی خودمون آنها را در ایمانشون تقویت کنیم. میدونید چرا؟ چون وقتی مردم مژده خدا را میشنوند، روح خدا آنان را ملزم میکنه که به حقیقت ایمان بیاورن. ما فقط وسیله‌ای هستیم که پیام را برسونیم، نه پیام. این پیام خداست که آنها را ملزم میکنه. ولی حالا آنانی که مسیح شدن به ما که سالها مسیح شدیم چشم میاندوزن. و دوست من، ما باید عملا حقانیت انجیل رو حالا به آنها آشکار کنیم. و دوست عزیز، من از تجربه خودم میتونم این حرف را بزنم که اگر خدا مرا کمک نکنه و اگر ایمانداران دیگر برام دعا نکنن، جز شرمندگی و رسوایی و خجالت چیزی دیگری برای مسیح مقدس نخواهم داشت. ولی این دعا و این قدرت خدا و دعای ایماندارانی که سبب شده پیش برم و با وجدان پاک و ضمیر خالص بشارت انجیل رو این ساعت به سمع شما عزیزان برسونم، به سمع دیگران برسونم و کوشش کنم که مطابق کلام خدا رفتار نمایم. و براستی که آیه 19 دعای منم هست که میگوید و بیشتر التماس دارم که چنین کنید، یا بیشتر از همه التماس میکنم که بیش از بیش شما دوستان عزیز برای منم دعا کنید. و دعای من این است که ما را در دعاهاتون فراموش نکنید. رسول خدا از ایمانداران التماس میکنه که دعا کنن تا سالم پیش آنها برگرده. و من از شما عزیزان التماس دعا دارم که برام دعا کنید تا با کمک خدا در فروتنی و در سادگی و صداقت و از روی محبت و بدون غرض کلام خدا را به سمع شما برسونم. بدیهی است که آرزوی قلبی من اینه که در کشور عزیز خودمون و در میان شما حضوراً باشم و در کلیسای خدا با شما عبادت کنم. این دعای باطنی و قلبی من است و آن را به خداوند سپردم. از آیه 20 الی 25 رسول خدا به رسالش پایان می‌بخشد. او مطالب بسیار زیادی را در این رساله بیان کرد و مسئولیت خودش را به عنوان رسول به انجام رسانیده. پس با قلبی پاک به درگاه خدا یکتا آمده و برای ایمانداران و عزیزان دعا می کند. در هر جمله‌ای مقصود خاصی وجود دارد. او عمدن این کلمات را در دعاش به کار می‌بره، زیرا هدف خاصی داره که می‌خواد شنونده‌هاشان را درک کنند. آیه 20 الی 22 اینطور می‌فرماید: پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را در هر عمل نیکو کامل گرداند تا اراده او را به جا آورید و آنچه منظور نظر او باشد در شما به عمل آورد به واسطت عیسی مسیح که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. این دعای به دعای فیض نیز در جهان مسما می باشد و به زبان ساده تر می گوید و حالا خدایی که همه جا آرامش رو برقرار می کنه و به همه آرامش و تسلی می بخشد و به خداوند ما عیسی مسیح عمر دوباره داد، او شما را کاملا آماده کند تا آنچه از شما می خواهد بتوانید انجام بدهید. از خدا می خواهم مسیح که با خون خود این قرارداد همیشگی را بین خدا و شما بست و شبان اعظم ما گوسفندان شد، حالا به قدرت خود در شما ثمراتی تولید کند که خدا از شما بیش از بیش راضی شود. او دوستان خدا را خدای سلامتی می خواند. چرا؟ چون ایمانداران در جفا و زحمت بودن، پس یادآور میشه سلامتی حقیقی از خداست و از او طلب کنن. میگوید آن خدا یکتایی که سلامتی و آرامی از اوست و عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید، یعنی همان عیسی مسیحی که شبان اعظم ماست و یا منجی و مولای ماست، شما را کمک کنه تا همیشه مطابق میل و اراده خدا رفتار کنید و روز بروز خداوند را به وسیله ایمان و اعمال و افکارتون شاد سازید. دوست عزیز، این دعای همه ما کارمندان صدای انجیل برای شما نیز هست. فیض خدا که لیاقت آن را نداریم ولی خدا آن را در مسیح به همه ایمانداران عطا کرده بر شما نیز باد تا بتونید آنچه که خداوند از شما می خواهد انجام بدهید و خدا را خوشنود سازید. و راستی چه آرزوی از این بالاتر برای من و شما که امروز بدانیم قادریم به وسیله فیض خداوند و ایمان به او خالق خود را از خود خوشنود سازیم. حافظ شاعر نامدار میگوید فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. و دعای ما این است که این فیض مسیحا، فیض روح القدس را امروز از خداوند دریافت کنید. پس از پایان رساله رسول خدا از آیه 22 چند مطلب شخصی رو بیان میداره که پایان بخش برنامه ماست. میگوید ای برادران، از شما التماس دارم که این کلام نصیحت آمیز را متحمل شوید، زیرا مختصری نیز به شما نوشتم. بدانید که تیموتائوس برادر ما رهایی یافته و اگر زود آید به اتفاق او شما را ملاقات خواهم کرد. همه مرشدان خود و جمیع مقدسان را سلام برسانید و آنانی که از ایتالیا هستند به شما سلام میرسانند. همگی شما را فیض باد. از این دعای متوجه می شویم که نه فقط تیموتائوس کشیش جوان زندانی شده بود، بلکه این رساله در ایتالیا نوشته شده. برای همین است که مفسرین ایمان کامل دارند که پولس رسول این رساله را وقتی که در ایتالیا بود، برای بار اول که زندان شده بود، آن را می نویسد. وقت ما و برنامه ما نیز در این ساعت به پایان رسیده و با این جمله که لطف و فیض خدا شامل حال شما عزیزان باشد، شما را به خدا می سپاریم. فیض مسیح زنده با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.